بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مرجحات باب تعارض بود. یکی از مرجحات موافقت الکتاب بود. صحبت در این بود که موافقت الکتاب آیا از مرجحات است یا از ممیزات است. دسته ای قائل شدند که موافقت کتاب از مرجحات، دسته ای هم قائل شدند که از ممیزات هست. در هر صورت چه از مرجحات باشه و چه از ممیزات باشه، بالاخره روایتی که موافق قرآن هست، این موافقت الکتاب باعث میشه که اون روایت مورد عمل قرار بگیره و اون روایت دیگر که مقابل این روایت است طرح بشه و مورد عمل واقع نشه، چه از مرجحات بدونیم چه از ممیزات. لذا این اشکال پیش میاد که چه ثمره‌ای مترتب میشه بر این بحث که ما بگیم موافقت الکتاب من المرجحات یا بگیم من الممیزات. یه ثمره ای رو که در اینجا بیان فرمودند و درستم هست این است که اگر موافقت الکتاب از ممیزات باشه، اگر اون روایت دیگر چندین مرجح رو داشته باشه و این روایت یک موافقت الکتاب رو داشته باشه، از تمام اون مرجحات مقدمه. یعنی یک ممیز مساوی با 10 تا مرجح. 10 تا مرجح رو هم بذارید اعدلهما و اوسقهما و افقههما و عرض کنم اورعهما و تمام مرجحات رو هم بگذارید، یه ممیز از همه اونها مقدمه، اگر این رو ممیز بدانید. اما اگر نه مرجح بدونید، نه خب میگید خب اون ممکنه 2 تا مرجح داره، این روایت 3 تا مرجح داره، خب این مقدمه. اگر مرجح باشه، مرجحات در کنار هم که قرار بگیرن، اگر یه روایت 5 تا مرجح داره یه روایت 4 تا، خب اونی که 5 تا مرجح داره مقدمه بر اونیست که 4 تا مرجح داره. مرجحات در یک سطحی هستند، در یه رتبه هستند. اما ممیز رتبهش تقدم داره. وقتی یکی از این روایات ممیز داره، این دیگه مثل که یک برگ برندهی داره که اون مرجحاتی که در اون روایت تأثیرگذار نیست، نمیتونه با این مقابله بکنه. این یکی از امتیازات مرجحه. مرحوم آخوند موافقت الکتاب رو از مرجحات میتونه، بله از ممیزات میتونه، اشتباه کردم، از ممیزات میدونه و این ممیزات این تأثیر رو داره که دیگه اون مرجحات در مقابل این ارزش زیادی ندارم. این یه نکته که در صفحه 308 سطر اول اشکال و جواب، همین مسئله ثمره بین مرجح و ممیز رو بیان کردیم. در اینجا یه نکته دیگری هم معلوم میشه که این مرجحات در مقابل ممیزات خب تکلیفشون روشن شد، اما خود مرجحات با هم اگر فرض کنید این روایت دو تا مرجح داره، اونم دو تا داره، یا اون سه تا مرجح داره، این هم سه تا داره، یا اون سه تا داره، این دو تا داره، اینها تقریبا روشن میشه که اگر مرجحات یک روایتی بیشتر شد نسبت به روایت دیگر، خب اون تقدم داره، و به نتیجه اگر مرجحات کمتر شد این تأخر پیدا میکنه نسبت به اون روایت. پس تکلیف مرجحات در اینجا روشن شد، تکلیف ممیزات هم در مقابل مرجحات روشنه. پس در بحث که اگر بعضی از این روایات ممیز دارن، مرجح دارن، مرجح یکی باشه، دوتا باشه، ستا باشه، تقریبا مسئلهش به این صورت تمام میشه که ما تکلیفمون رو میتونیم تشخیص بدیم. هرچی مرجح بیشتر بود اون مقدم میشه بر اون روایتی که مرجح کمتری داره. اگر یک روایت ممیز داشت که اونم باز تکلیفش روشنه، مقدمه بر روایتی است که ممیز نداره ولی مرجحاتی ممکنه داشته باشه.
اگر این راوی سؤال رو در وسط قطع میکرد و میگفت مثلا فرضاً یکی از اینها مشهور هست یا یکیش هست که دیگه، من جواب سؤالمو گرفتم، این که موافقت کتاب آمده بعد از اونها مطرح شده نمیتونه به اصطلاح ممیز باشه.
بله، اون حرف ماست دیگه، ما هم همینو گفتیم دیگه. بله، قول ثالث در این بحث همین است که شما الان اشاره فرمودید. قول ثالث این است که موافقت الکتاب از مرجحاته نه از ممیزات، بلکه از مرجحات یک روایت بر روایت دیگر به وسیله موافقت الکتاب ترجیح پیدا میکنه، مثل سایر مرجحات، اینم یکی از مرجحاته. این دلایل ما هم در سابق گفتیم، الانم میگیم، اشاره میکنیم. روایات که در باب مرجحات ذکر شده، این مسئله مقبوله عمر ابن حنظله و روایت دیگری که در این باب هست، آمدن موافقت الکتاب رو جز مرجحات ذکر کردن، و تازه در مرجحات هم که ذکر کردن، در اول مرجحات ذکر نکردن، در اواخر مرجحات بعد از شهرت موافقت الکتاب رو ذکر کردن. پس من معلوم میشه که موافقت الکتاب از مرجحات نه از ممیزات باشه. و
دیگه هم این است که این وقتی حقه باشد دیگه میاد روایت که این از روی صفحه ساده شده نشده، نمیاد بگه که به اصطلاح بیاد نقل کنه یکی از این متعارضه اینو، پس ازا وقتی که نقل کرده بعد میاد در آخر مطرح میکنه.
بله، یعنی افقهیت رو شما به کی، به راوی زدید یا به
افقهیت؟ بله دیگه، همون کسی که این دوتا متعارض رو نقل کردن راوی خودش افقه ما از اصطلاح عدل ما.
خب این راوی که افقهه،
بله، میشناسه که این روایت از روی تقیه ساده شده یا نه،
یا از تقیه نیست مثلا. حالا بحث تقیه نبود اینجا، بحث موافقت کتاب بود.
بعد دیگه موافقت کتاب گفتیم که بعضی وقتا هست که وقتی متعارضه
هست، شما افقهیت رو یه ربطی به موافقت کتاب بدید نه مخالفت عامه، چون فعلا ما بحث مخالفت عامه نداریم که، اون یه چیز جداییه، یه بحث جداییه. بعد
ظاهرا باید این قول رو در اصل داشته باشه،
علی بله بله. حالا در اینجا مرحوم عرض کنم بر این که محقق خویی آمدن این مطلب رو همین به همین صورت که شما اشاره فرمودید توضیح دادن. می‌فرماید بر این که ما اخبارمون در رابطه با موافقت الکتاب دو طائفه است. طائفه که میگه این معناش این است که یه روایت نیست، دو روایت نیست، روایات زیادی. طائفه اول روایاتی است که تعبیر امام علیه السلام این است که مخالف کتاب یا اونی که موافق با کتاب نیست زخرفون، باطلون، لم نقله یا ازربوه علل جدار، یک عرض کنم برخورد تندی کرده در روایات با اون خبری که مخالف قرآن باشه. این یه دست روایاته. یک دست روایات آن است که مثل مقبوله عمر ابن حنظله جزو مرجحات موافقت الکتاب رو شمرده، خذ به ما وافق الکتاب جز مرجحات، میگه اذا عرض کنم بر این که خبرین متعارضین اگر بود فاعرضوهما علی کتاب الله و سنت نبیه، اگر متعارض بودن عرضه کنید بر کتاب خدا و سنت پیامبر، اون وقت فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فذروه. مثلا این در مقام متعارضه، اینه تعارضه، و در مقام ترجیحه. پس طایفه اولا اون برخورد تندیست که با اخباری که مخالف با قرآنه یا موافق با قرآن نیست، که اونها رو باید ازربوه علی الجدار و زخرفون و باطلون بگیم. طایفه دوم رو مرحوم محقق خویی می‌فرماید طایفه ایست که نه، در مقام ترجیح، زخرفون باطلون نیست. اگر دو روایت با هم تعارض کردن، این روایت رو شما بیایید به وسیله اگر موافق کتاب بود ترجیح بدید. وقت این دو طایفه از روایات چیکار کنیم؟ چجوری جمع کنیم؟ جمعش به اینه که عرض کنم بر این که یا تباین هست بین دو روایت، بین اون روایت با قرآن. اگر تباین باشه بین روایت و قرآن، خب اون روایت رو باید دور انداخت، زخرفون، باطلون. و اگر عموم خصوص من وجهه که قابل جمع نیست، به هیچ عنوان شما این روایت رو با آیه قرآن نمیتونید جمعش کنید، حتی به تخصیص و تقیید هم نمیشه جمعش کرد، جمع عرفی نداره، چون الجمع مهما امکن اولا من التر، باید بتونیم جمع بکنیم و نمیشه جمع کرد بین این روایت و قرآن. اگر نمیشد جمع بکنید، این زخرفون، این روایت باطلون، لم نقله ازربوه علی الجدار. پس در دو صورت، که یکی صورت تباین، یکی عموم خصوص من وجهی که قابل جمع نباشه. تکلیف روشنه، روایت رو باید دور بندازیم. چرا؟ چون با قرآن مخالفه، چون با قرآن موافق نیست. و اما در جایی که بین قرآن و بین روایت عموم خصوص مطلقه. در اینجا که عموم خصوص مطلق هست یعنی قابل جمعه، چون در قرآن احکام به صورت کلی بیان شده، اقم الصلات، اما این نماز چند رکعته، چجوریه، چجوری باید نماز رو بخونید، همش در روایت آمده دیگه. این روایت میاد اون اقم الصلات رو تأیید میزنه. شما تمام احکام نماز رو تو قرآن ندارید، تو قرآن یه اقیم الصلات دارید، یه اقم الصلات دارید، یه آتو زکات دارید، یه کتب علیکم الصیام دارید، اما اینکه صوم چه شرایطی داره، چه عرض کنم بر اینکه واجباتی داره، چه محرماتی داره، توی روایات بیان شده. در نماز همینطور، در زکات همینطور، در خمس همینطور، در حج همینطور. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اما احکام حج کجا داره تو قرآن؟ نداره، همش روایاته. این روایات همش مخصصاته، یعنی میان تقیید میزنن، تخصیص میزنن، بیان میکنن که حج چجوری باید انجام بشه، احکامش چیه، واجباتش چیه، محرماتش چیه. اینو میش میگیم قابل جمعه، یعنی کلیش در قرآن آمده ولی جزئیاتش و واجباتش و شرایطش و عرض کنم اجزایش رو، واجبات و محرماتش توی روایات آمده. این میشه جمع بین روایات و آیات. کلیش در قرآنه ولی خصوصیاتش در روایات. لذا روایاتی که راجع به نماز، راجع به زکات، راجع به صوم، راجع به حج و امثال ذلک در روایات آمده، اینا قابل جمع با آیات قرآنه. نمیگید مخالف با قرآنه، توضیح یه آیه قرآن کتب علیکم الصیام 100 تا 200 تا 500 روایت در کتاب صوم آمده، اجزا و شرایط و خصوصیاتش رو بیان کردی و این تقیید و تخصیص زده اون آیه رو. اینها قابل جمعن و اشکالی نداره. لذاست که مرحوم محقق خویی نظر مبارکشون اینه که اگر عام و خاص بود یا مطلق و مقید بود، این روایات میتونه با قرآن جمع بشه و قابل جمع عرفیست و ما دیگه نباید این روایات رو دور بندازیم. این روایات رو باید عمل کنیم و فتوا بدیم طبق این روایت. با قرآن دو روایت که با هم تباین دارن، این دو تا روایت با هم تباین دارن، تعارض یعنی تباین، هیچ قابل جمع نیستند، هیچ امکان نداره. چون اگر ما میتونستیم دو تا روایت رو با هم جمع کنیم که خب اصلا تعارض پیش نمی اومد. تعارض شرطش چیه؟ شرطش اینه که قابل جمع نباشن دو تا روایت. حالا دو تا روایتی قابل جمع نیستن، یکی از این روایت ها با قرآن میبینیم چگونه است، یه میگیم با قرآن موافق است، یه موقع میگیم مخالف است. آیا واقعا این مخالفته؟ آم مخاصن، آم مخاص مطلقن، این مخالف قرآنه یا موافق قرآنه؟ شما چی میدونید؟ یه روایت هست، عموم خصوص منوج باشن، بالاخره قابل جمع نیستن. بعد ما بحثمون الان در این است که یکی از این روایات با آیه قرآن، آیات قرآن نسبتش چیه؟ اگر نسبت تباین باشه که باید دور بندازیم روایتو، با قرآن. اگر نسبتش عموم خصوص مطلق باشه، میتونیم جمع بکنیم بین آیه قرآن و بین این روایات. حالا در اینجا یه بحثی هست، ما از شما سوال میکنیم که اگر این سه مطلب رو در ذهن مبارکتون بیارید، دو تا روایت متعارض، یکی میگه واجب، یکی میگه حرام، آیه قرآنم مطلقاتش و عموماتش با یکی از این عرض کنم بر این که روایات موافقه. این روایت که میگه حلاله، آیه قرآن میگه و احل لکم ما وراء ذلکم، غیر از اینا حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و چی اینا حرام شد، غیر از اینا دیگه همش حلاله، همه چی حلاله. خب این روایت میگه حلال، اون روایت میگه حرام. خب روایتی که میگه حلال با این آیه قرآن احلت لکم ما وراء ذلکم چیه؟ موافقه دیگه، عام میش که میگه غیر از این دیگه هر چی هست حلاله، حرام ها اینه، غیر از این دیگه حرامه، حلاله. خب این حلالونی که در قرآن داره با این روایتی که میگه حلالون با این چی میشه؟ موافق میشه. با اون روایتی که میگه حرامون با اون چی میشه؟ مخالف میشه. خب در اینجا ما اگر آمد و این روایت شهرت داشت، روایتی که مخالفه با قرآن، مخالف عام خاصه، یعنی میتونه مخصص باشه مقید باشه، ولی شهرت داره، این روایت که موافق شهرت نداره، اون روایت شهرت داره، کدوم مقدمه؟ ببینید دو تا روایت با هم متعارض، درست؟ یکیش موافقت قرآن رو داره، یکی شهرت رو داره، کدوم مقدمه؟
شهرت اگر مرتبات بشماریم شهرت مقدم بر موافقت قرآن.
بنابر این که موافقت کتاب از مرجحات باشه نه از ممیزات، اگر از ممیزات باشه شما میگی اون موافقت کتاب مقدمه، درسته؟ که مرحوم آخوند میفرمون
اگر از مرجحات هم باشه باز این مشروط قبل از این
جزاکم الله. آمدن بعضی ها این طور گفتن، گفتن شهرت خود به مشتهر بین اصحابک و دعش شازن نادر. بعد سائل سوال میکنه انهما معن مشهوران، حضرت میفرماید خود به موافقت کتاب، یعنی بعد از این که شهرت هر دو داشتند خذ به ما وافق الکتاب، یعنی خذ به ما وافق الکتاب بعد از شهرته، نه اینکه بعد از شهرت باشه. از نظر مرجحات اصلا متن سوال سائل اینه که انهما معن مشهوران، حضرت میفرماد اگر هر دو مشهور شد و خذ به ما وافق الکتاب، یعنی ما وافق الکتاب رو بعد از شهرت به صراحت ذکر کرده نه به اشاره. یه موقعی به شما میگن خذ به عدله ما و خذ به اورعه ما، خب این دوتا بعد از همه، اورعه ما بعد از عرض کنم عدله ماست، اما این بعدیت به صراحت نیست، بعد از او ذکر شده، نمیدونیم حالا این دوتا بعدیتش بعدیت واقعیه یا نه، حالا ممکن بود این اول باشه اون دوم باشه، ولی در موافقت الکتاب اینطور نیست. در موافقت الکتاب به صراحت سائل عرض کنم سوال میکنه بعد از اینکه امام میفرماد خذ به مشتهر بین اصحابک، سائل سوال میکنه انهما معن مشهوران، خب چیکار کنم؟ امام میفرماد خذ به موافقت کتاب، یعنی به صراحت موافقت کتاب بعد از مسئله شهرته و شهرت مقدمه، اول برو مشهور رو بگیر، اگر مشهور نبود یا هر دو مشهور بودن برو سراغ موافقت کتاب. خب اون جدا، اونو گفتیم دیگه، اون میشه تباین. مرحوم آقای خویی توضیح داد، خب اونو بزنید به تباین، اگر بین این روایت و قرآن تباین بود بندازید زخرفون باطلون فضربوه علی جدار. اما اگر عموم خصوص مطلق بود نه، ما تمام احکام نمازمون به وسیله روایاته که میاد آیه قرآن یا آیه مطلق داریم اقم الصلات، اما باقیش تو روایاته، احکامش، اجزای شرایطش، ارکانش، اینا همه تو روایات آمد. یه کتب علیکم الصیام تو قرآن داریم، باقی احکامش توی روایاته. مرحوم محقق خویی میگه مقید و مخصص ما این مخالف قرآن نیست، بلکه توضیح قرآنه، تبیین قرآنه. نه، شما از اون روایت استفاده میکنید که شهرت مقدمه بر موافقت بر کتابه، و الا قبل از اینکه شهرت بحث بشه میفرمود خذ به ما وافقت کتاب، میفرمود نه خذ به مشتهر بین اصحابک و دعش شاذ نادر. بعد سائل سوال میکنه انهما معن مشهوران، حضرت میفرماد اگر هر دو مشهور شد شهرت دیگه نتونست مرجح واقع بشه و خذ به ما وافق الکتاب. ببینید در صفحه عرض کنم 309، در صفحه 308 که اشکالون و جواب بود که عرض کردیم ثمره‌ای بود که بین ممیزات و مرجحات بود، بعدش القول الثالث از ترجیح که ما این موافقت الکتاب رو جز مرجحات بدونیم، بعد ما هم گفتیم و هو الحق، یعنی این قول سوم درسته. ملاحظاتی که قبلا داشتیم و بعدا میاد این مسئله رو برای ما روشن میکنه. محقق خویی هم جز طرفداران پروپا قرص این قول سومه، هم عرض کنم امام، هم آیت الله خویی، هم آیت الله مکارم و شهید صدر و دسته از علما همه طرفداران این نظریه قول سوم هستند. بعد محقق خویی اخبار رو دو طایفه می کنند، از طایفت الاولا، همون طایفه ایست که زخرفون باطلون داره که اون رو حمل می کنند بر صورت تباین یا عموم خصوص منوچی که قابل جمع نباشه. بعد طایفه دوم رو ذکر می کنند که طایفه دوم در آخر صفحه 308 از طایفت الثانیه الاخبار الوارده فی مقام ترجیح احد الخبرین المتعارضین علی الاخر که قوله علیه السلام اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. توجه دارید که اینجا فقط حدیثان مختلفانه، اینجا بحث ضرب بر جدار نیست، بحث زخرفون و باطلون نیست. و حیثو در صفحه 309 و حیثو ان هذه الطائفه من الاخبار واردتون فی بیان المرجح لأحد الخبرین المتعارضین علی الاخر قدم الامام فی المقبوله ترجیح به شهره. مرحوم محقق خویی میفرمان شهرت از موافقت کتاب مقدمه، یعنی در مرجحات وقتی قرار بگیره موافقت کتاب ممیز که نیست هیچی، از اون مرجحات دیگه هم چیه؟ مؤخره، چون مخالفت مخالفت عام و خاصه، توضیح آیه است. اقم الصلات این روایت اومده توضیح داده، بیان کرده نماز چند رکعته، چجوریه، خصوصیاتش رو بیان کرده. بله، قدم الامام فی المقبوله الترجیح به شهره علی الترجیح به موافقت الکتاب و الا لم یکن وجه للتقدیم اذ لو کان المراد بیان الممیز للحجت عن لاحجه. اگه ممیز بود باید اول ذکر میکرد لکان الخبر المشهور المخالف لعموم الکتاب غیر حجت فی نفسه، باید بگید خبر مشهور حجت نیست ولی موافق کتاب چیه؟ حجت، چون ممیز دیگه. اگر ممیز بدونید اینه، فکیف قدمه، در حالی که میبینید امام شهرت را آمده مقدم قرار داده بر موافقت کتاب، کما هو مقتضا اطلاق المقبوله و المراد من المخالفه فی هذه الطائفه، مراد از مخالفتی که در این طایفه دومه هی المخالفه به نحو تخصیص و تقیید، فمفادها انه اذا ورد خبران متعارضان و کان احدهما موافقا لعمومات الكتاب او اطلاقاته و کان الاخر مخالفا لها یجب ترجیح الخبر الموافق علی الخبر المخالف. معناش این است که اگر از هر جهت مساوی بودن ولی یه خبر موافق بود یه خبر مخالف بود، اون موافق مقدمه. فرمایش محقق خویی به نظر ما در اینجا فرمایش خیلی خوبی است و فرمایش درستی است. ان شاء الله فردا هم تعطیل، پس فردا هم که چهارشنبه است که شهادت است و تعطیل، ان شاء الله دیگه تا شنبه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.